ما میتونیم بگیم که این فرد دچار معلولیت فیزیکی است، اما ممکن است که یک فرد یکی از حواس پنجگانه خلل زاده باشه، مثلا حس بویایی، حس شنوایی یا حس بینایی خلل زاده باشه، ما میتونیم بگیم که این فرد دچار معلولیت حسی است. همچنان معلولیت ذهنی هم هست، یک فرد مثلا مجنون است یا هم نیمه مجنون است، و یا ممکن است که یک فردی باشه که هم معلولیت فیزیکی داشته باشه، هم معلولیت حسی داشته باشه و هم معلولیت ذهنی داشته باشه. پس ما این نوع معلولیت ما معلولیت مرکب گفته میتونیم. پس در کل 4 نوع معلولیت وجود دارد.
شنونده های عزیز، بحث ما با آقای ایثار، معاون بخش آموزش حقوق بشر در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد حقوق معلولین و مشکلات آنان در افغانستان ادامه دارد. حال یک وقفه کوتاه داریم، پس از وقفه به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. موضوع مورد بحث حقوق معلولین و مشکلات آنان در افغانستان می باشد. آقای ایثار، کدام عوامل باعث معلولیت میان افراد می شود؟
عواملش زیاد است، اما آماری که در افغانستان وجود دارد، در حدود 800 هزار معلول ما در افغانستان داریم که عامل عمدهش دقیقاً ادامه جنگ ها است. جنگ‌های خشونت‌بار و مسلحانه‌ای است که در طول 4 دهه شهروندان افغانستان دچار از او هستند. در کنار جنگ در افغانستان، حوادث طبیعی میتونه بعضی عوامل ژنتیکی باشه، اعتیاد به مواد مخدر، و این عوامل است که باعث شده تا افغانستان 800 هزار معلول در خود داشته باشد.
آقای ایثار، مشکلات افراد دارای معلولیت در افغانستان چیست و آیا به اساس قانون معلولین از حقوقشان در افغانستان برخوردارند یا خیر؟
بر اساس قانون، هم قانون اساسی افغانستان صراحت دارد، فصل دوم قانون اساسی افغانستان که از ماده 22 شروع میشه تا ماده 54، او در کل عام است که همه شهروندان که در خاک زندگی میکنه از فصل حقوق مندرج فصل دوم قانون اساسی افغانستان باید بهره مند شوند، که معلولین هم از او میتونه بهره مند شوند. اما در کنار قانون اساسی افغانستان، بر اساس ماده 53 قانون اساسی افغانستان، قانون حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت تصویب شده و تدوین شده که بر اساس این قانون معلولین یک سلسله امتیازات ویژه دارند. بیشتر ما شما گفتیم که بنابر ضایعه باید حمایت‌های ویژه از افراد دارای معلولیت صورت بگیره تا اونا بتونن با مانند افراد سالم فعالانه فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی خود در جامعه انجام بدن. که بر اساس این قانون، ما اگر ما از چند تا حق اگر صحبت کنیم، مثلا حق کار، معلولین دارای حق کار هستند. بر اساس قانون حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت، حداقل هر اداره مکلف است تا 30% کرسی های خود برای افراد دارای معلولیت تخصیص بدن، که متاسفانه در این عرصه هم ما شما ادارات رو میبینیم که اصلا معلولین دایی وجود نداره. در اکثر موارد حق کار معلولین در افغانستان ضایع میشه. اگر ما از حق تعلیم و تحصیلات عالی معلولین صحبت کنیم، ماده 19 قانون حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت صراحت داره تا بورسیه‌هایی که برای شهروندان افغانستان اختصاص داده میشه، 7% آن باید برای معلولین واجد شرایط اختصاص داده شود. به این شکل وزارت تحصیلات عالی، مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی باید 7% به صورت رایگان شرایط تحصیل برای معلولین در مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی باید مساعد بسازد، که در این اثر هم معلولین دچار مشکلات فراوان هستند. به این شکل اگر شهروالی‌ها نمرات زمین تعظیم میکنه، به صورت رایگان 7% برای معلولین بی سرپناه باید اختصاص بدن، که این در جمله حقوق است که به عنوان نمونه معمول شما در میان گذاشتم. اما متاسفانه معلولین دارای مشکلات زیاده هستند، به حقوق که مسلم در قانون است نمیرسن متاسفانه.
آقای ایثار، خواستتان از حکومت و مراجع زیره در رابطه با رسیدگی به مشکلات معلولین در کشور چیست؟
در این قسمت، بر اساس قانون حقوق و امتیازات معلولین، وزارت کار امور اجتماعی مسئولیت درجه یک تطبیق این قانون نداره. بنابراین از وزارت کار امور اجتماعی میخواهیم که تک تک مفاد و مواد مندرج قانون حقوق افراد دارای ملیت تطبیق بکنه تا زمینه شه برای دسترسی افراد دارای ملیت به حقوقشان.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که این هفته با میزبانی ما حمیرا الکوزی پیشکش کردید. تشکر که برنامه را تا اخیر دنبال کردید. در این برنامه روی حقوق معلولین و مشکلات آنان در افغانستان با آقای ایثار معاون بخش آموزش حقوق بشر در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. تا اینکه ما حمیرا الکوزی با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در میزبانی این برنامه قرار می گیرم، شما را به خداوند بی‌نیاز می سپارم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
تو تیرا که نگاه میکنی چوچیش نگاه میکنی خب؟
یک زین اسب 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی و نام سریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، آرزومندیم زندگیتان با خوشی و پیروزی همراه باشد. در این برنامه در مورد کچکول حرف میزنیم. کچکول تنها این نیست که بخصوص در ادبیات پشتو و آهنگ‌ها به قسم یک سمبول به کار رفته، بلکه در جامعه افغانی سابقه بسیار دیرینه‌ای دارد. کچکول به معانی مختلف استعمال شده است. کچکول را گاهی اوقات فقیران برگردن آویخته و بیشتر به قرا و قصبات خانه به خانه می‌روند و خیر می‌طلبند و ادعی هم کچکول را یک وسیله عرفانی می‌پندارند. این برنامه را با ارتباط تاریخ، ارزش و اینکه کچکول از چی ساخته می‌شود تهیه نمودیم. با ما باشید. شنونده های عزیز، کچکول که خچکول و یا کشکول هم به آن گفتند معنی گدا و مستمند را می دهد. به باور آگاهان کچکول در اصل ریشه هندی دارد، اما در ممالک دیگر نیز این آله استعمال می شود. کچکول بیضوی شکل و ابتدا از پوست تنه درختان ساخته می شد، ولی بیشتر حلبی بوده و ملنگ ها آن را روی شانه خود نقل می دهند تا از این طریق پول و یا غذای پیدا کنند. سر محقق محمد آصف گلزاد، عامر انستیتیوت زبان و ادب دری اکادمی علوم افغانستان، میگوید کچکول از دو کلمه تشکیل شده است.
لفظ کچکول که در قاموس ها به نام کشکول یعنی بشین و خچکول هم آمده، یعنی به دو بخش تجزیهش کردن، یکی کش کشیدن یا انتقال دادن و کول به معنای شانه، و از نگاه ساختمان یک آله است که ایره عمدتاً از برنج و بعضی فلزات دیگه حتی از چوب هم می ساختن و ایره نقش و نگار می کردن. پس آنها بازی یک ذره یک شکلش عام شد و حتی کسای ددان دکان ها اینجا می رفتن یک مش نخوت یا کشمشه یا یک دو دانه چهارمغزی چیزی را که از دکاندار طلب میکردن ایره در بینش منداختن. از این که ساختمان کچکول یا کشکول از این پوست درختانی بوده که از سرزمین هند زیادتر پیدا میشه، گویا خود کشکول هم یک پدیده وارداتی در وطن ما باشه و اصل و منبع وطنی نداره.
آقای گلزاد میافزاید کچکول در ادبیات و فولکلور راه خود را باز کرده و دو بیتی سرایان در برخی از دو بیتی ها کچکول را با بعضی از زمایم دیگر درویشی که قبا، عصا و چلتار می باشد استفاده نموده و به کار بردند.
البته کچکول تنها خود ازی در وجود شخص نمی بوده. طور مثال کسایی که کچکول عمل می کردن یک چپن یا قبای بسیار کلان و دراز و اکثرا توتایی و پینهی می پوشیدن و یک اساچوب بسیار بزرگی هم می داشتن که را انتقال می دادن و از طرف دیگر یک چلتاری هم در سر بسته می کردن، یعنی به عبارت ساده تر بگویم یک نوع رسم ملنگی بوده.
گفته می شود کچکول ارزش تصوفی هم دارد و آن این است که بسیاری از صوفیان نظر به باور و عقیده‌ای که در گذشته داشتند کچکول را به او مرید خود می دادند که دنیای مجازی را ترک می گفت. کچکول را به او مرید خود می دادند که دنیای مجازی را ترک می گفت و تنها و تنها هدفشان ذکر الله جل جلاله و خود را تسلیم به حقانیت الله جل جلاله بود. مانند بهلول دانا که وقتی در سر آتش استاده شد گفت اگر خداوند جل جلاله از من بپرسد که بهلول چی؟ می گویم بهلول یک سوته و یک کچکول. اما اکنون موجودیت کچکول در جامعه کمرنگ شده و در جا جاهی به چشم می خورد. باز هم آقای گلزاد در مورد استعمال کچکول اضافه می نماید.
بعدها البته این مسئله زیادتر عام می شه، حتی برای کسایی که طفلایشان فوت می کنن اونا را برای طفلک های خورد هم امی خوردهایش می ساختن، البته به اندازه جسامتشان و می رفتن در دوکان ها گدایی می کنن. البته این یک شکل یا یک رسم تودکر برای خود داشته که به خاطر بقای طفلشان باشه. این رسمش البته هم در سطح بالای کشور ما، یعنی در سطح عرفا و متصوفین و ملنگا و شیخ هایی که و مجاور هایی که در زیارت ها بوده پیش از این ها زیار مطلب بوده، هم در بین طفلک ها و خانواده ها هم این راه خدا باز کرده بود. اما در شرایط موجود کچکول بسیار رنگش ضعیف شده، یعنی تا حدود رنگ باخته. امروز تمدن دیگه جایگاه عنعنات و ویژگی های سابقه گرفته، صرف ما در شرایط موجود کچکول یا خچکول و یا به عبارت دیگه کشکول ما میتونیم که صرف از طریق قاموس ها دریافت کنیم و یا در بعضی موزیم ها باشه و اگر احیانا پیش بعضی از اشخاص هم باشه او در نقاطی که در اوج مسئله روحانی از زیاد مطرح است، یعنی امکان داره در خانقاه ها و بعضی جاهای دیگه ما کچکول دیده بتانیم، اما زیادتر دیگه امروز رنگ بازار بر خود نداره و رنگ باخته.
شازیه باشنده باغ زنانه کابل میگوید یکی از روزها با ملنگی که کچکول داشت روبرو شده است. وای از او در مورد کچکول ملنگیش پرسیده و چیزی را که در این باره از ملنگ شنیده چون این قصه میکند.
نماز مورد کچکول خمزیت چیزا را شنیدیم، اما این کچکول کس مجبوری یک ملنگ است که چیزی که یا میگیره، چیزی که میخواید، چیزی که مردم میتده و مندازه. زیاد پالبینم کچکول چی میکنه امرای خود میداشته باشه. خودم در پاکستان زندگی میکردم، باز یک کو بود دو چی بود مغاره بود دو جه رفتم، یک ملنگ کچکول داشت و ششته بود که استادم بودم. استادم هم متوجه ما شد، گفتم بابا جان، گفت بله بچه ما، گفتم این کچکول شما چی میکنین؟ گفت این کچکول مانند خانه ما است، هر چیزی که باشه در بین از این اندازم امرایم نباشه دیگه، ما هیچ هستم. این ملنگ فال مرا دید و یکی از چیزار که گفت برام موقعا رسیدم.
رضوان الله لرمل باشنده ولایت پکتیا میگوید کچکول در فرهنگ عامه یک وسیله است که از آن به خاطر مادیات کار گرفته می شود، اما این وسیله ارزش معنوی را هم به میان آورده است.
کچکول و آله یا وسیله است که یک ملنگ در گردن خود میاره و پیش روی دروازه صدا میکشه. امرای کچکول از تزبای رنگارنگ هم استفاده میکنه که در گردن خود میپرته، در آن دروازه میاره صدا میکنه که خیرات بیارین. و این کچکول زیادتر در ادبیات هم استفاده شده، زیادتر وقت خودم که دیدیم یا هم خواندیم درباره کچکول بسیار چیز گفته شده و در ادبیات برازی یه تا اشاره شده که یا عمو معشوق عشق خودم میگه که خیرت در کچکول بیار یا هم پیش روی دروازه منتظر می باشه. این چیز است که کچکول او عالی است که تنها برای استفاده نمیشه که از یک کس پیسه بخوای. کچکول به خاطر استفاده میشه که برای معشوقی خود یک اظهار محبت بکنه.
یک تعداد از آگاهان به این نظرند که کچکول را برای اولین بار شخص به نام بونیر از خانواده میاجی بابا رواج نموده است. محمد عارف فقیرزاده باشنده شهر کابل میگوید در کودکی ملنگ های را دیده است که کچکول به گردن داشتند و به خصوص در مزارات و زیارتگاه ها، مگر حالا چنین افراد دیده نمی شود و کلمه کچکول تنها در ادبیات و فرهنگ عامیانه کاربرد دارد.
زمانی که ما کودک بودیم فقیر می آمد با یک سورت کلان و با یک کچکول و این فقیران می آمدن و طلب خیر می کردن. ما معمولا انتباه عموما در بین مردم می بود که آدم هایی که فقیر هستن و دلچسپی و بسیار توقع زیاد به مادیات دینوی، به مادیات و مسائل دینوی ندارن، اینا راه زهد اختیار کردن، این کچکول می گرفتن و می رفتن بدون از یک توقع زیاد از دنیا و از مادیات داشته باشن. یک دست پیش می کردن اگر کسی می داد می داد، اگر نمی داد با مو کچکولش می رفت. ولی حالا تا حدی که من می دانم و مشاهده کردیم، فکر کنیم کچکول از بین رفته، شاید در مناطق بسیار دوردست، مناطق قبایلی شاید گپا تا حدی باشه، اما در سطح شهرهای کلان و لوسوالی ها به استثنای موارد بسیار محدود وجود نداره.
خراب و خسته و زارت ببینم، چو اسپندی به بازارت ببینم، چو اسپندی به بازارت چی باشد، ملنگ شوی که کچکولت ببینم. امروز رواج کچکول بر علاوه شهرها در روستاها نیز محدود گردیده و اگر ملنگ به گدایی می رود آن هم بدون کچکول. این که چرا محمد عارف فقیرزاده می گوید
دلیل از اینکه وجود نداره ای است که مردمان، ذهنیت مردم نسبت به مسائل اینچنین تغییر کرده، او وقت وضعیت دیگه بود، شرایط اقتصادی هم خوبتر شده، به این لحاظ من فکر کنم که همین دلایل اصلی از بین رفتن موضوع کچکول باشه. قابل نگرانی هم نیست، تقاضا بود یک وقت بود، حالی نیست، داستان از بین رفتن.
شنونده های عزیز، با آرزوی حفظ و نگهداری رسوم و عنعنات کشور این برنامه را به پایان میبریم. آدرس پستی برنامه را یادآور میشویم: برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. شاد و کامگار باشید.
از راه دور آمدی چی ناسبور آمدی، خسته نباشی مانده نباشی، مانده نباشی، مشک خوتن برتنید بوی وطن برتنید، خسته نباشی مانده نباشی، مانده نباشی. گل به گلستان، آتش به زمستان، ماه به دریا، آهو به بیابان، اما من و تو زیب همیم دل بر افغان، از هم نزیاد و نکمیم دل بر افغان، از هم نزیاد و نکمیم دل بر افغان. از راه دور آمدی چی ناسبور آمدی، خسته نباشی مانده نباشی، مانده نباشی، مشک خوتن برتنید بوی وطن برتنید، مانده نباشی، مانده نباشی، مانده نباشی. به شهر غربت آواره شدم، به ملک مردم بیچاره شدم، در هم شکستم از وقت که رفتی، پرانه ها را آتش زدم، آتش به قلبی سرکش زدم، از هم گسستم از وقت که رفتی. از راه دور آمدی چی ناسبور آمدی، خسته نباشی مانده نباشی، مانده نباشی، مشک خوتن برتنید بوی وطن برتنید، خسته نباشی مانده نباشی، مانده نباشی.